بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در آغاز تعطیلات بنده چند کتاب رو برای مطالعه در ایام تعطیلات نوروز معرفی کردم در وبسایت و کانال. یکی از این کتاب ها کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن اثر مقام معظم رهبری است، حضرت آیت الله خامنه ای. این کتاب شامل 28 جلسه از سخنرانی های ایشان در مشهد، در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، در ماه رمضان 1353 شمسی است. خودم کتاب رو مطالعه کردم و از مطالعه این کتاب هم بهره بردم، هم لذت بردم و هم دیدگاه تازه‌ای نسبت به شخصیت مؤلف این کتاب پیدا کردم که لازم دیدم تا حدودی برداشتی که از این کتاب دارم رو به طور اجمال برای شما عزیزان مطرح بکنم. بنده از مقام معظم رهبری که رهبر جمهوری اسلامی هستند و ما الان در پایان سال 1388 و آغاز 1398 و آغاز 1399 هستیم سخن نمیگم. ما ایشان را در حد خودمون میشناسیم. در طول سالهای مبارزه و رهبری و دورهای مختلفی که ایشان مسئولیت‌های گوناگون داشتند تا رهبری این کشور که چندین دهه است بر عهده دارند و ما فراوان از سخنان ایشان، بیانات ایشان، گفتارهای ایشان در مناسبت‌های مختلف در موضوعات گوناگون و متنوع بهره‌مند بودیم و آشنا هستیم. من از ایشان در این موقعیت سخن نمیگم. بنده از آقای سید علی خامنه ای، حجت الاسلام سید علی خامنه ای، جوانی 35 ساله در زمان رژیم سابق سال 1353 سخن میگم و معرفی که از ایشان خواهم داشت معرفی ایشان است در اون زمان. این بود که برای بنده تا حدی بعضی از ابعادش جدید بود، وگرنه شخصیت فعلی ایشون خب روشن است برای ما. بنابراین من از آقای خامنه ای جوان 35 ساله، روحانی فاضل و سخنور در مشهد بحث می کنم در دوران رژیم شاهنشاهی. کتابی که محل بحث است به قلم ایشان نیست، مجموع سخنرانی های ایشان است بدون کم و زیاد. متن سخنرانی پیاده شده، حتی مسائل متفرقه، تذکراتی که ربطی به محتوای بحث نداره، اونها هم در کتاب آوردن تا این متن به عنوان یک سند اصیل و دست نخورده در اختیار باشه. موضوع مباحث این کتاب عقاید اسلامی است و در این 28 جلسه ایشان از چند موضوع بحث کردند و البته مباحث به پایان نرسیده، جلسات به پایان رسیده ولی همه مباحث فرصت نشده که طرح بشه در این کتاب. مباحثی که در کتاب مطرح شده، یعنی در سخنرانی ها مطرح شده، حول چهار محور است و در چهار بخش است: ایمان، توحید، نبوت و ولایت. این رو هم عرض بکنم، فایل های صوتی این سخنرانی ها الان موجود است و کسانی که علاقمند باشند می توانند، و چقدر خوب است که اون فایل های صوتی رو گوش بدن و استفاده بکنن. خب ایشون از این چهار موضوع سخن گفتن در این کتاب: ایمان، توحید، نبوت، ولایت. بحث امامت در این کتاب ناتمام است، اما خوشبختانه مباحث امامت رو و مباحث ایشان در باب امامت در کتاب دیگری به نام انسان 250 ساله گردآوری شده که اون کتاب هم گوهر گرانبهایی است که خواندنش ضروری است و نخواندنش خسارت است. و بحث معاد هم طبیعتا نرسیدم در این سلسله مباحث طرح بکنم. غرض بنده از این بحث اولا معرفی این کتاب است و دیدم که حیف است یک چنین گنجینه ای در اختیار باشد و ما از اون گنجینه بی بهره باشیم. کتاب‌های فراوانی در زمینه عقاید اسلامی نوشته شده است. امروزه تا اون زمان حدود نیم قرن می‌گذرد، کتاب‌های بسیاری نوشته شده در زمینه معارف و عقاید اسلامی، ولی هیچ یک از این کتاب‌ها جای این کتاب رو نمی‌گیرد و نمیتواند نقش این کتاب رو ایفا بکنه. بنده با همه بضاعت مزجاتی که معترف به آن هستم، اما رشته کارم این است. عمرم رو صرف مطالعه همین مباحث کردم و برداشت خودم رو دارم عرض میکنم. ما با این کتاب با دیدگاه کلی اسلام در مباحث مختلف آشنا میشیم و همینطور با مؤلف کتاب. تعرف الاشجار به اسمارها، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. از سخن شخص میتوان به شخصیت او پی برد و او رو شناخت. بنده کتاب رو مطالعه کردم و نکاتی که لازم دیدم یادداشت بکنم علامت زدم و ابتدا قصد نداشتم که این بحث رو برای دیگران مطرح بکنم. برای خودم مطالعه کردم و جاهایی که جلب توجه بیشتر می کرد اونجاها رو علامت زدم، ولی پس از پایان مطالعه کتاب دیدم حیف است که این دستاورد رو، این میوه ارزشمندی که بنده از آن بهره‌مند شدم رو در اختیار عزیزان قرار ندهم. با این کتاب، با مطالعه این کتاب میتوان شخصیت ایشون رو در اون زمان شناخت و نشان دهنده ویژگی‌های شخصیت اوست. نشان دهنده روحیه نویسنده، توانایی‌های او، احساسات او، اندیشه‌های او، اهداف او و حساسیت‌های او. بنده حالا این نکات رو یادداشت کردم، البته هنوز فرصت نکردم ترتیب منطقی خاصی برقرار بکنم، اما بر اساس همون ترتیب اولیه‌ای که بنده یادداشت کردم این نکات رو عرض میکنم. اولین چیزی که از مطالعه این کتاب انسان به اون پی میبره احاطه مؤلف بر علوم و معارف اسلامی است. حتی یک فصل آن که در حقیقت یک سخنرانی است میتواند به خوبی این احاطه و اشراف رو نشان بده. احاطه و اشراف بر علوم و معارف اسلامی با تمرکز بر قرآن به ویژه و سنت در مرتبه بعد. هر فصلی رو شما بخونید خواهید نتیجه گرفت که گوینده و مؤلف یک قرآن شناس است، کسی است که در سنت اسلامی احاطه داره و بر علوم و معارفی که برای فهم قرآن و سنت ضروری است. دیگر تسلط ایشان بر تاریخ صدر اسلام است. از جای جای مباحث این کتاب این تسلط و احاطه در مباحث تاریخ اسلام آشکار است، به طوری که کمتر کسی رو میتوان دید که این گونه به تاریخ اسلام، به خصوص تاریخ صدر اسلام، اشراف و حضور ذهن داشته باشد، به ویژه اونجایی که از زندگی و احوال معصومین و یارانشان سخن میگن. سوم، کتاب نشان دهنده مطالعات گسترده و بسیار متنوع نویسنده است. البته نویسنده که میگیم یعنی صاحب این کتاب، کتاب رو ننوشتن. حالا ما گاهی مؤلف میگیم، گاهی نویسنده میگیم. توضیح دادیم کتاب به چه صورتی تهیه شده. مطالب فصول نشان دهنده مطالعات گسترده و متنوع ایشان است. اطلاعات عمومی بسیار متنوع و فراگیر که از جای جای نکات و اشاراتی که در گفتار هست انسان می تواند پیدا کند. نکته دیگر این است که کتاب نشان دهنده شناخت ایشان از دنیای جدید است. روحانی نیست که در حجره‌های مدارس علمی ادبیات و فقه و اصول و کلام خونده باشند و دانش و آگاهیش محدود و محصور به آن چیزی باشد که از مدرسه های علمیه گرفتند. خیر، نشان میده که به دنیای جدید، با دنیای جدید آشنا هستند، با تحولات دنیا، با مباحث سیاسی اجتماعی، با اندیشه های جدید آشنایی دارند، با روشنفکران و نویسندگان ایران آشنا هستند. نشان میده که آثار اونها رو خوندن و با افکار اونها آشنا هستند. نه تنها ایران بلکه جهان اسلام و جهان عرب، نویسندگانی که در اون زمان مطرح بودن و آثاری که بیرون می آمد شما می توانید ببینید که ایشون با اون آثار آشناست. مثلا با اندیشمندان مصری یا شبه قاره یا هند و پاکستان و جاهای دیگر. دیگر اینکه این مباحث نشان می‌دهد که ایشان با مستشرقان و اندیشه های مستشرقان در ارتباط با اسلام به خوبی آشناست و با اون مباحث بیگانه نیست. در جای جای مباحث و سخنرانی ها اشاره به این اندیشه ها و افراد رو شما می‌بینید، گاهی تلویحاً و گاهی تصریحاً، از گوستاو لوبون، از آدام متز، از اریک فروم نام میبرند و بسیاری از اندیشه ها رو از مستشرقان ذکر میکنند بدون نام بردن از آنها. نکته دیگر، اطلاعات سیاسی و اجتماعی وسیع و عمیق ایشان از ایران و جهان هست در اون برهه و در اون دوره. همچنین آشنایی با مکتب‌های فکری زنده دنیا، با مکتب‌های تأثیرگذار دنیا، چه در داخل جهان اسلام، چه در خارج از جهان اسلام، مانند مارکسیسم و کاپیتالیسم و سرمایه‌داری، در اشاراتی که در مواضع مختلف در این کتاب شما می‌بینید، نشانگر فهم درست این مکتب هاست و موضع گیری در قبال این هاست. تسلط بر ادبیات فارسی نکته دیگری است که شما در این مباحث می‌بینید. مباحث متن سخنرانی است که پیاده شده و اگر انسان توانمندی در ادبیات بخواد با حوصله و آرامش چنین کتابی رو بنویسه، با این ادبیات کم شخصی پیدا می شود که چنین قدرتی داشته باشه، در حالی که این سخنرانی است نه نوشتار و در سخنرانی فرصت برای جمله بندی و انتخاب کلمات و به کار بردن فنون ادبی و هنری نیست. چقدر باید انسان تسلط و توانایی داشته باشه که گفتار او، سخنرانی او یک متن ادبی باشد. نه فقط ادبیات فارسی، کتاب نشان دهنده تسلط مؤلف بر ادبیات عربی است. آشنایی با ضرب المثل های فارسی، ضرب المثل های عربی، اشعاری که در جاهای مختلف به مناسبت‌های مختلف خوندن و اشاره کردند، نشانگر آشنایی و تسلط بر ادبیات فارسی و عربی و شعر و فرهنگ فارسی و عربی است. تعبیرات زیبا و ابتکاری شما در جای جای مباحث می‌بینید. واژه سازی ها، تعبیر سازی ها، ابتکاری که خاص ایشان است و قدرت بیان خیره کننده و تأثیر گذار رو شما در کتاب میبینید و اگر فایل های صوتی رو گوش بدید در اونجا آشکار است. این موضوع دیگر قدرت تفکر و تحلیل است، یعنی ایشان فقط توصیفگر مباحث یا بیان کننده و حکایتگر آموزه های دینی نیست. شما قدرت تفکر و تحلیل رو در جای جای این مباحث مشاهده می کنید. تفکر و تحلیلی که کمتر نمونه و نظیر اون رو شما می توانید پیدا بکنید. و همچنین حافظه درخشان و حضور ذهنی که شما می‌بینید در این گفتارها آشکار است. مثال‌هایی که می‌زنند، استشهادهای تاریخی که می‌کنند، آیات و احادیثی که مطرح می‌کنند، اشعاری رو که بیان می‌کنند، همه اینا نشانگر یه حافظه استثنایی است. یکی دیگر از جلوه های خلاقیت ایشون در این کتاب مثال های زیبا و گویایی است که در مباحث مختلف میزنند و این مثال ها نشانگر هوشمندی و خلاقیت است و مثال هایی که بسیار کمک میکنند به فهم مدعا و موضوعی که طرح شده. همه اینها رو باید در نظر داشته باشید که به صورت سخنرانی است در مسجد برای عموم، نه کلاس درس دانشگاه یا حوزه برای خواص. ایشان توانستند مجلس سخنرانی مسجد رو به کلاس درس جذاب و شیوا و عمیق تبدیل بکنند و این هنر واقعا هنر ممتاز و منحصر به فردی است. موضوع این کتاب عقاید دینی است، عقاید اسلامی است، اما شیوه طرح مباحث عقیدتی در این کتاب با همه کتاب‌های دیگری که بنده دست کم دیدم متفاوت است و ابتکاری است. اصولا بحث‌های رایج در کتاب‌های عقیدتی رو ایشون مطرح نمی‌کنند و اونها رو بسط نمی‌دهند، بلکه با اون شیوه نو و ابتکاری و جدیدی که خود دارند که خواهم عرض کرد که روی کرده ایشون در عقاید چه روی کردی است، بحث رو ادامه میدن و ارائه میدن. در این سخنرانی ها شما سخنران رو میابید که همچون استادی دلسوز و بصیر و متخصص و مربی تعلیم و تربیت دینی است. این آشکار است از این مباحث و به راحتی میتوان دید. نکته دیگر این است که این سخنران که این سخنرانی ها از آن اوست، یه سخنران حرفه‌ای شغلی نیست که جایی دعوت کردن او یه متنی رو آماده کرده که اونجا ارائه بده و احیانا مزدی دریافت کنه و یا دنبال شهرت و اسم و رسم و جایگاه و شأن باشه. دردمندی و هدفمندی از تک تک کلمات این کتاب پیداست. ما با کسی مواجهیم که هدفمند، دردمند، انگیزه بسیار قوی و نیرومندی برای طرح این مباحث داره. مباحث نشان می‌دهند که ایشان یک روشن فکری است بدون تعصب، بدون تعصب، هیچ نوع تعصبی و ضد تعصب و بیباک. اون چرا که حقیقت تشخیص میده، اولا در تشخیصش صائب است، تشخیص او بر پایه تفکر و اندیشه است، نه بر پایه اندیشه های رایج، افکار رایج، درس هایی که آموخته. خیر، اونچه که خودش بهش رسیده و در طرح اونها هم بیباک است و تعصبی به خرج نمیده و در بند این نیست که چه کسی خوشش بیاد از این مباحث یا چه کسی بدش بیاد. ابتکار، خلاقیت، طرح اجتهادی مباحث، طرح ابتکاری مباحث نشونگر این ویژگی است. ویژگی دیگر جامع‌نگری است. جامع‌نگری به معانی مختلف. اسلام رو در تمامیت آن می‌نگرد و از روش‌ها و منابع گوناگون استفاده می‌کند، نه از یک زاویه خاصی و در یک چارچوب دیکته شده و جا افتاده ای. یه بحث دیگر و یک ویژگی دیگر انقلابیگری گوینده این سخنان است. این سخنان در سال 1353 مطرح شده، در اوج خفقان شاهنشاهی و در اوج فشار ساواک و زمانی که زبانها رو می بستند، صداها رو در حلقومها خفه می کردند و گویندگان و نویسندگان در زندانها زیر شکنجه بودند. این سخنان شور انقلابی گوینده رو نشان می دهند، همچون آتش فشانی که از او فوران می کنه اندیشه های انقلابی و شعارهای انقلابی که برخواسته از معرفت و عشق و ایمان است، نه شوری که برخواسته باشد از صرفا از احساسات، و نشانگر شجاعت گوینده است و بیباکی او و اینکه محاسبه نمی کند که پیامد گفتن این سخنان چه خواهد بود. این شور انقلابی و این شجاعت در این سخنان موج می زند، البته با تدبیر و حکمت، چنان بحث ها رو ادا می کنه که کمتر بهانه به دست سرکوبگران بده. شما این انقلابیگری رو و این خلاقیت رو و این نگاه ابتکاری رو حتی در دعاهایی که در پایان سخنرانی طبق رایج منابر ایشان دارند رو میبینید. مثلا عنوان نمونه، من یکی از اون دعاهایی که ایشون کردن رو میارم. ببینید، اصولا با دعاهای رایجی که ما میشنویم از سخنوران در پایان منبر متفاوت است، مثلا از اون مقولات نیست، خاص خودش است. حالا یه نمونه رو من عرض میکنم در صفحه 369، میگویند و دعاها مرتبط است با بحثی که در اون جلسه ارائه کردند. این دعا در بحث نبوت مطرح شده، سخنرانی درباره نبوت بوده و در پایان این دعاها رو کردن. دعاها اینه: پروردگارا به محمد و آل محمد ما را از دنبال روان پیامبران قرار بده. پروردگارا مایه قوی و غنی از ایمان و صبر در ما به وجود آور. ما را از ثمرات ایمان و صبر برخوردار گردان. پروردگارا به محمد و آل محمد ملت‌های مسلمان و مسلمانان همه جهان بر دشمنانشان پیروز بگردان. پروردگارا به محمد و آل محمد آن کسانی که در هر نقطه‌ای از جهان برای تضعیف مسلمانان، برای تحقیر مسلمانان، برای عقب نگاه داشتن مسلمانان به هر صورت، به هر صورتی تلاش و فعالیتی دارند، نیست و نابودشان بگردان. اون فوران انقلابیت اینجاست، این کلمات پیداست. این جور دعاها در اون زمان شجاعت نیاز داشت، هزینه داشت، پیامد داشت. پروردگارا به محمد و آل محمد در هر نقطه ای از جهان هر یک از مردمانی و انسانهایی که به سود مسلمانان و به سود اسلام و به سود افکار عالیه اسلامی تلاش و فعالیتی را تعقیب می کنند موفق و معیدشون بگردان. دست دشمنان دین را از کشورهای اسلامی و از ملتهای اسلامی کوتاه و مقطوع بفرما. دست دشمنان سرسخت لجوج دین و مسلمین و همه بشر، یعنی یهود، را از سر بشریت کوتاه و مقطوع بگردان. ما را پیروان واقعی و دنبال روان محمد و آل محمد قرار بده. پروردگارا هر روز از عمر ما را از روز قبلی آگاهتر، عالمتر، جدیتر، مؤمنتر و صبورتر بگردان. پروردگارا به محمد و آل محمد همه مظلومان و ستم دیدگان جهان را مورد حمایتت قرار بده و همه ظالمان و ستمگران جهان را نابود و سرکوب و منکوب بگردان. دلهای ما را به سوی خودت هدایت بفرما. روحهای ما را با ذکر و یاد خودت آباد و معمور بگردان. قصد و نیت ما را از این گفتن و شنیدن و نشستن و برخاستن خالص برای خودت بگردان. شرک و نفاق و ریا را از ما دور بگردان. این دعا را توجه کنید. پروردگارا با محمد و آل محمد زندانیان بیگناه را در هر نقطه ای از نقاط عالم که هستند به زودی زود خلاصی عنایت فرما. پروردگارا همه خواسته ها و آرزوهای صحیح و معقول و منطقی جامعه مسلمانان را برآورده بفرما و همه گرفتاری های شخصی و فردی را از میان مسلمانان برطرف بگردان. این گونه دعاها شما در هیچ یک از سخنرانی ها نمیدید. الان هم این گونه دعاها کمتر انسان میشنود. در این صحبت ها شما با شخصی مواجهید که مصمم است، قاطع است، با اراده است و مطمئن و دلگرم در راه مبارزه و نیل به هدفهای اسلامی. آماده برای رویارویی با هر سختی و معتقد به این که با ایمان و صبر و توکل قطعا میتوان به نتیجه رسید. این رو در کتاب شما میتوانید ببینید. نکته دیگر، عدالت خواهی و برابری طلبی ایشان است. در موج میزند در جای جای این کتاب. عدالت خواهی، تساوی، برابری انسان ها، نفی اختلافات طبقاتی ترجیع بند این صحبت هاست، بدون اینکه به چپ یا راست گرایش پیدا بکنند. و همچنین در این صحبت‌ها میتوان تا حدی موانع و مخالفت‌هایی که با این نوع مباحث و با این نوع طرح اسلام و معرفی اسلام مطرح بوده رو آدم میتونه پیدا بکنه. مخالفت از سوی متحجران و مقدس نمایان قشری یک جبهه، مخالفت و موانعی که دستگاه شاهنشاهی با نظام امنیتی ساواک ایجاد میکرد، مخالفت های روشنفکران بیدین و ضد دین و سکولار، در آن واحد باید در جبهه های مختلف بجنگند. و برداشت من این است که سخت‌ترین جبهه‌ای که با او مواجه است جبهه متحجران و مقدس معابان خودی است. جنگیدن با اینها بسیار دشوارتر از جنگیدن با سواک و سکولارها و مادیون است. و این رو شما در جاهای مختلف در مواضع گوناگون این بحث می توانید از اشاراتش ببینید و خون دلهایی که میخورد. و مشکلی که در این بحث هست این است که در اینجا نمیتوان با اون صراحتی که با مادیون میتوان بحث کرد و نقد کرد، یا حتی با نظام شاهنشاهی میتوان با اون صراحت سخن گفت، در اینجا با اون صراحت حتی سخن نمیتوان گفت. ویژگی دیگر، ترکیب و تلفیق موزون معنویت هست با مباحث سیاسی و اجتماعی. اینها رو من تیتروار عرض می کنم، اما هر یک از اینها نیازمند توضیحات مفصل است و خود کتاب در واقع شرح این نکاتی است که بنده عرض می کنم. او به معنویت بدون توجه به سیاست و اجتماع توجهی نداره، از اون بحث نمی کنه. از سیاست و اجتماع فاقد معنویت هم سخن نمیگه. از معنویتی سخن میگه که با سیاست و اجتماع پیوند و اتصال داره و این دو رو از هم جدا نمیدونه، بی ربط نمیدونه، بلکه کمال ارتباط رو بین اینها قائله. یکی از نکاتی که در این صحبت ها می توان دید توجه ایشان است به وحدت مسلمین در اون زمان. فتاوایی که ما از ایشان در سالهای اخیر داریم در باب وحدت، اینها جدید نیست. در همین مباحث می بینید که ایشان به وحدت مسلمین و احترام به سایر فرق اسلامی بسیار پایبندند، در عین آنکه اعتقادات شیعی رو به صراحت بیان می کنند و تبیین می کنند و از اونها دفاع می کنند و این رو منافی با وحدت و اخوت اسلامی نمی دانند. و نه تنها چنین است، بلکه اختلاف افکنی رو حرام می دونند در اون زمان. یکی دیگر از ویژگی ها این است که ایشان در دوره علم زدگی مباحث جدید اجتماعی رو مطرح می کنند، اما بدون اینکه علم زده باشند. در اون زمان علم زدگی بسیار رایج بود، هم در بین روشنفکران، هم احیانا برخی عالمانی که آشنایی با علم جدید و دنیای جدید پیدا می کردن، شما آثار این رو می دیدید در فکر و زبانشان. اما در اندیشه و بیان ایشان شما آشنایی با علم و دستاوردهای علمی رو میبینید بدون اینکه ذره ای علم زدگی رو در اونجا بیابید. تحلیل هایی که ارائه میدند از مباحث اسلامی، ویژگی اول این تحلیل ها این است که مبتنی بر عقلانیت است. تحلیل عقلانیه. ویژگی دیگر این است که این تحلیل عقلانی مستند به متون دینی است، خاصه قرآن. و ویژگی سوم این است که تحلیل ها در این تحلیل ها از تجربه های تاریخی استفاده می کنند. یعنی عقلانیت، عقل، متون دینی و تجربه به کار گرفته می شوند در تحلیل آموزه ها و معارف دینی. و در اون تحلیل شما هماهنگی تحلیل عقلی و متنی و تاریخی رو با هم میبینید و این پدیده نادری است. کم کسی چنین توانی رو داره، دست کم در حد اطلاعات و آگاهی این حقیر. اما قلب این مباحث و جان این مباحث قرآن است. قرآن محوری رو شما در این مباحث مشاهده می کنید. تمرکز بر قرآن و تدبر در آیات قرآن، مفاهیم قرآن و فرازهای قرآنی. و اصولا محور مباحث آیات قرآنی است، در هم در آغاز فصل هم در خلال بحث این آیات اومده و همچنین در پایان هر فصلی دو صفحه آیات قرآنی که محور مباحث فصل هست، اینها به صورت دستخط موجود بوده و در کتاب چاپ شده. و نشان می‌دهد که چقدر مؤلف با قرآن اونس داره و چقدر از دریای معارف قرآنی استفاده و بهره میبره و چقدر تدبر در قرآن برای او اهمیت داره. در صفحه 198 اونجا میگن هر ساعت و هر روز که بی انس با قرآن بگذرد مایه حسرت است. و در جای دیگر هم میگه که هیچ روزی بدون قرآن، بدون انس با قرآن و تدبر در قرآن رو ایشون نمیگذراند. در اون زمان و همچنین امروز ما دو گروه داریم که در ارتباط با قرآن اینها دیدگاه افراطی و تفریطی دارند. بعضی از مقدس مآبان اصولا به قرآن چندان توجه ندارند، تمام تمرکزشون روی حدیث است و اصلا اعتقاد دارند که قرآن رو نمیتوان فهمید، فهم قرآن در اختیار معصومین است. ایشان به شدت این عقیده رو رد و ترد میکنن که قرار بود قرآن رو نفهمیم، قرآن برای چی نازل شده؟ این همه قرآن خودش توضیح میده که بیانون للناس، مخاطبش ناسن، اگر مخاطب قرآن مردمن و مردم قرآن رو نفهمن این معنا نداره. از سوی دیگر کسانی بودند، روشنفکران دینی بودند که اینها به حدیث بی اعتنا بودند و اسلام شناسی رو خلاصه می کردند در قرآن. با اون طیف همیشون مبارزه می کنه و گرایش اونها رو نقد می کنن. توجه همزمان و هماهنگ با قرآن و حدیث، همچنون که از حدیث ثقلین یا ثقلین هم چنین برمیاد که اینها از هم جدا نیستند. بنابراین در مباحث ایشون شما محوریت قرآن رو میبینید، در کنار او معارف اهل بیت. معارف هم فقط احادیث و روایات نیست. ویژگی ایشون اینه که علاوه بر احادیث و روایات در سیره معصومین هم تدبر میکنند و با نگاهی عقلانی به قرآن و سیره و سنت اندیشه اسلامی رو استنباط و اجتهاد می کنند. اشاره کردم در آغاز که یکی از جنبه های برجسته این مباحث و یکی از ویژگی هایی که از این مباحث می توان به دست آورد از نویسنده، تسلط نویسنده بر تاریخ اسلام به ویژه تاریخ صدر اسلام است. آیات قرآن رو به کمک وقایع تاریخی تفسیر می کنند و بر وقایع تاریخی تطبیق می کنند و نشون می دن که استاد فهم تاریخ و تحلیل تاریخ و تطبیق عقاید بر تاریخ هند. و نه تنها این کار رو می کنند، بلکه مباحث عقیدتی قرآنی رو و رویدادهای تاریخی صدر اسلام رو بر مسائل روز جامعه و دنیا تطبیق می کنند و اینها واقعا جنبه های ممتاز این مباحث هست که مباحث عقلی و فلسفی خشک و محض نیست، حتی قرآنی محض نیست. قرآنی است، این قرآن تطبیق میشه بر تاریخ و وقایع تاریخی و سیره میاد به عنوان مصداق و در واقع اون عینیتی که این آیات به اون ناظر است مطرح میشه و با استفاده از این منبع عظیم وحیانی و تاریخی مسائل دنیای جدید و دنیای روز و تکلیف امروز جامعه اسلامی از اون استخراج میشه. گاهی خودشون این کار رو میکنن، گاهی با طرح مباحث عقیدتی و تاریخی مخاطب رو به آستانه تطبیق اونها بر مباحث روز میرسانند که خود مخاطب به این تطبیق دست بزند. و بالاخره جنبه برجسته دیگر این مباحث بعد سیاسی و اجتماعی مباحث است. خب موضوع مباحث عقاید اسلامی است، ایمان، توحید، نبوت، امامت، اما این مباحث سرشار است از مباحث سیاسی و اجتماعی. شما می‌بینید که با یک متفکر و نظریه پرداز اجتماعی در این مباحث روبرو هستید، نه اینکه مباحث اجتماعی رو مخلوط کرده باشد با بحثای عقیدتی. روی کردش به مباحث عقیدتی وجه سیاسی و اجتماعی داره، این اهمیت داره. به عبارت دیگر اون استلزامات اجتماعی و سیاسی عقاید اسلامی رو از متن عقاید استخراج میکنن و تحلیل و ارائه میدن. به توحید فقط به عنوان یه عقیده دینی که در ذهنمون باید بهش اعتقاد داشته باشیم یا در دلمون باید به او پایبند باشیم نگاه نمیکنن. افزون بر این، توحید پیام عملی داره، زندگی ساز است. توحید نحوه سیاست و نحوه مدیریت جامعه رو نشان میده به تفصیلی که در کتاب آمده که اگر برسیم نمونه هایی رو ذکر میکنیم. مبحث نبوت با همین روی کرد و نگاه مطرح میشه. امامت به همین شکل و همه آموزه های اسلامی هم دارای وجه عقیدتی هستند، هم دارای جنبه معنوی و باطنی هستند و هم دارای مایه ها و جنبه و جهت اجتماعی و سیاسی و اونچه که مربوط می شود به زندگی انسان. شاید بیت الغزل این مباحث، ترجیع بند این مباحث، این طرح جامعه توحیدی باشد که جامعه توحیدی جامعه است، تنها جامعه ای نیست که مردم به خدای واحد معتقدند. خب به خدای واحد معتقد باشند، بعدش چی؟ جامعه توحیدی جامعه بدون ظلم است، جامعه ظلم ستیزه، جامعه بدون تبعیض طبقاتی است، بدون اختلاف طبقاتی است، جامعه است که عدالت بر او حاکمه، جامعه است که در اون همه انسان ها یکسان بنده خدا هستند و هیچ کسی بر کسی دیگر برتری و امتیاز نداره به طور ذاتی. شما در این مباحث با یک نظریه پرداز اجتماعی روبرو هستید که در جای اون شما نظریه پردازی های اجتماعی میبینید. ترسیم بنیان های مدینه فاضله اسلامی رو در این مباحث شما میتونید ببینید. در این مباحث تئوری انقلاب رو شما میتونید پیگیری کنید و پیدا کنید. و حتی مباحث مربوط به ولایت فقیه بدون اینکه اسمی از این اصطلاح به میان بیارند رو طرح میکنند در اون زمان. در مجموع این کتاب نشان میده که مؤلف او و گوینده او یک مصلح اجتماعی و یک احیاگر دین و یک اسلام شناس برجسته و کم نظیر و مصداق بارز عالم به زمان هست و این چیزی است که بنده از مطالعه این کتاب به دست آوردم و شواهد اون در جای جای مباحث مطرح شده در این کتاب موجوده و میتوان نشان داد و اگر فرصتی باشد انشاءالله در جلسه دیگری من مروری بر خود کتاب خواهم داشت و قسمت‌هایی از کتاب رو که این نکات رو میتوان از اونها به دست آورد رو اشاره خواهم کرد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.